با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب پوریای ولی نوشته غلام رضا انصاف پور خواهند پرداخت.
عبدالرزاق بیهقی. در آن زمان کسی نبود که در پهلوانی با علی ابو مسلم پهلوان دربار سلطان ابو سعید برابر باشد. او در کشتیگیری و تیراندازی مفرد روزگار بود. پهلوان علی ابو مسلم کمان خود را که از بزرگی و مقاومت و سخت زهی بیمانند بود بر طاق چهار سوق بزرگ شهر سلطانیا آویخته بود و 1000 سکه زر نیز جایزه تعیین کرده بود تا به هر کس که از عهده برکشیدن آن برآید داده شود. روزی سلطان ابو سعید با جمعی از خواص دربار گفت: آیا در قلمرو ما کسی هست که در کشتیگیری و تیراندازی با پهلوان علی ابو مسلم برابری کند؟ یکی از خواص به نام امین‌الدین سر فرود آورد و جواب داد: عبدالرزاق. سلطان با تعجب پرسید: عبدالرزاق که باشد؟ امین‌الدوله به عرض رساند: عبدالرزاق پهلوانی است از بیهق و برادر من است و در زور بازو و کمانگیری بیمانند است. او می تواند با پهلوان علی ابو مسلم برابری کند. سلطان از وجود چنین پهلوانی اظهار خرسندی نمود و قاصدی به بیهق فرستاد و او را برای زورآزمایی با پهلوان علی ابو مسلم به دربار خود دعوت کرد. عبدالرزاق که در آن وقت یکی از عیاران نوخاسته خطه خراسان بود و در بیهق تحت لوای نهضت سربداران پنهانی با حکام مغول مبارزه می کرد، به مجرد دریافت دعوتنامه سلطان ابو سعید چنان صلاح دید که عازم سلطانیه شود. در جواب نامه‌ای به برادر خود امین‌الدین نوشت که خبر آمادگیش را برای مبارزه با علی ابو مسلم و آمدن به سلطانیه به عرض سلطان برساند. آنگاه قاصد را فوراً پیش از آن که چیزی درباره عیار پیشگی او به گوشش برسد عازم سلطانیه ساخت. عبدالرزاق با اینکه عیاری نوخاسته بود، محازا در پهلوانی و تیراندازی به پایه‌ای بود که گاه عمل همگان را از حیرت به تحسین خود وامی داشت. او 3 روز پس از حرکت قاصد اسب سفید و تیز تک خود را سوار شد و با سلاح تمام و البسه عیاری و اسباب این کسوت عازم سلطانیه شد. وقتی به پشت دروازه شهر سلطانیه رسید که شب شده بود، باد به شدت می‌وزید و گرد و خاک بیابان را شلاق‌وار به صورتش می‌زد. اسب خسته و عرق کرده و بیقرار بود. او از بالای زین پایین پرید و 2 ضربه محکم با مشت به در کوبید و فریاد زد: آهای دروازه‌بان! صدایی از پشت در جواب داد: اگر سر هم آورده باشی در را باز نمی کنم. عبدالرزاق باز چند مشت محکم به در کوفت، ولی از شنیدن صدای پایی که از پله های بام دروازه بالا می آمد دست نگه داشت و سر بلند کرد. چند لحظه به بالا نگاه کرد. از بالای برج دروازه مردی را دید که تا سینه به بیرون خم شد و آنگاه در حالی که او را در تاریکی برانداز می کرد گفت: من دروازه‌بان شهرم. چی هستی؟ از کجا میایی؟ معطل نشو، زود در را باز کن. ما تا کسی را نشناسیم و دستور نداشته باشیم به شهر راه نمیدهیم. عبدالرزاق لحظه‌ای تأمل کرد و خواست بگوید که حامل دعوتنامه سلطان و برادرش امین‌الدین است و ولی صلاح در آن دید که ناشناخته وارد شهر شود و اوضاع و احوال را پیش از معرفی خود از نزدیک ببیند. آنگاه به تندی پرخاش کرد: به تو میگویم در را باز کن، مگر نمیبینی در این باد و طوفان نمیشود در بیابان ماند. دروازه‌بان که از گستاخی و چالاکی و مشخصات مسافر بدگمان شده بود، آخرین سخن خود را گفت: ما نمیتوانیم، شاید از عیاران قوقاگری باشی که از دشمنان سلطان هستند. دروازه‌بان از بالای برج ناپدید شد. عبدالرزاق لحظه‌ای صبر کرد و به صدای پایی که از پله‌های بام پایین می‌رفت گوش داد و آنگاه از پشت در شنید که دروازه‌بان حرف دو نفر دیگر را که مشغول صحبت بودند قطع کرد و گفت: مثل عیارها می‌ماند، هیچ اعتبار ندارد. باد با صدای درهمی در تاریکی شب ناله می‌کرد و گرد و خاک بیابان را به سراپای او می‌ریخت. اسب از بیقراری سم به زمین می‌زد. عبدالرزاق جای درنگ ندید، دست در خرجین عقب زین برد و کمند عیاری را بیرون آورد، سر بالا کرد و نگاهی در تاریکی متوجه ناودان‌های بزرگ سنگی دو طرف دروازه انداخت. حلقه‌های کمند را رها کرد و به بالا انداخت و حلقه آن به ناودان سنگی محکم شد و کشید و با چند حرکت بالا رفت و روی بام کمند را آزاد کرد و به پایین روی خرجین عقب زین انداخت و از آن طرف از پله‌های برج سرازیر شد و در حالی که صدای کوبیده شدن قدم‌های سنگینش دروازه را می‌لرزاند، با قامت بلند و بدن ستبر در مقابل دروازه‌بان و دو نگهبانی که از گستاخی و سهولت او بر جای خشک شده بودند ایستاد و گفت: مگر لشگر سلم و تور به همراه داشتم که در را باز نکردید؟ زود در را باز کنید تا اسبم را داخل کنم. نگهبانها نگاهی به هم کردند و به خود جرأتی دادند و یک دفعه دست به قبضه شمشیر بردند، ولی عبدالرزاق چنان با گرده دست به آرنج یکی از آنها زد که کمربند و تسمه شمشیرش پاره شد. هر دو نگهبان تسلیم و بی حرکت ماندند. آنگاه گفت: نامردها، این طور مهمان نوازی می کنید؟ من مهمان شهر شما هستم، از راه دور آمدم. اگر در را باز می کردید من به شما چه کار داشتم؟ مجبورم کردید این طور با شما معامله کنم. دروازه‌بان در حالی که از ترس می‌لرزید به طرف در رفت و تیر بزرگی را که در با آن کلون شده بود کشید و در باز شد و عبدالرزاق به چالاکی بیرون دوید و دهانه اسب سفید خود را گرفت و در میان گرد و خاک باد به داخل کشید. دروازه‌بان با فشار در را بست. عبدالرزاق از نگهبانی که کمربند و تسمه شمشیرش پاره شده بود پرسید: کارمانسرا در این نزدیکی ها کجاست که امشب را سر کنم؟ او با ترس جواب داد: کارمانسرایی که قابل شما باشد نزدیک امارت در میدان شهر است. نزدیکترین کارمانسرا کجاست؟ همین روبروی دروازه، اما آنجا کاروانسرای فقراست. عبدالرزاق سوار اسب شد و پشت به دروازه کرد. همین که اسب به راه افتاد با خود فکر کرد خوب است برگردد و نگهبانها و دروازه‌بان را برای آنکه زحمتی برایش ایجاد نکنند ببندد. هنوز تصمیم بر این کار نگرفته بود که تیری از کنار گوشش سوت کشید. به سرعت انان پیچید و به طرف یکی از نگهبانها که میخواست تیری دیگر به سویش بیاندازد دوید و مشتی برگردنش زد و او را به زمین انداخت و به یک خیز نگهبان دومی را هم که میخواست فرار کند گرفت و دست هر دو را با نخ قاتمه از پشت به هم بست و دروازه‌بان را هم در اتاقش انداخت و حبس کرد و از بیرون در را رویشان قفل. هنوز کاروانسرادار در بزرگ را نبسته بود که او سواره وارد کاروانسرا شد. جوانک لاغرندامی پیش دوید و دهانه اسب او را گرفت و گفت: یک حجره خوب برای شما داریم. چندان نکشید که کاروان سرادار و آن جوانک مهمان خود را با خرجین اساسیش به حجره نسبتاً تمیزی راهنمایی کردند و اسبش را هم به سرطویله بردند. عبدالرزاق ساکنان کاروانسرا را مردمی دید که آثار فقر و درماندگی از سراپایشان هویدا بود. او سخت از حال و وضع آنها متأثر شد. پس از آنکه ساعتی در حجره خود استراحت کرد، مهماندار کاروانسرا که یک سکه زر از او گرفته بود، در حجرهش سفره گسترد و شام مفصل و مطبوعی برایش فراهم کرد. عبدالرزاق مشغول خوردن غذا بود که متوجه شد چند زن و بچه و یک پیرمرد جلوی حجرهش ایستادند. به آنها تعارف کرد ولی هیچ کدام چیزی نگفتند و همچنان با چشمان گرسنه به سفره او نگاه می‌کردند. غذا از گلویش پایین نرفت تا برخاست و آنها را به داخل حجره آورد و بر سر سفره نشاند و آنگاه باز هم مهماندار را گفت غذا تهیه کند. هنوز دومین بساط در سفره نیامده بود که یک دسته زن و مرد فقیر دیگر جلوی حجره جمع شدند. چون حجره دیگر جای نشستن نداشت، از آنها معذرت خواست و مهماندار کاروانسرا را پیش خواند و یک کیسه زر به او داد و گفت به آنها هر قدر می توانند بخورند غذا بده، امشب اهل کاروانسرا مهمان منند. جوانک لاغرندامی که هنگام ورود عبدالرزاق به کاروانسرا دهانه اسبش را گرفته بود، خیلی صمیمانه فرمانبرداری می‌کرد و بر سر سفره خدمت می‌نمود. آن شب غم فقر و گرسنگی ساکنان کاروانسرا یک لحظه او را آرام نمی‌گذاشت. او از این صحنه‌ها زیاد دیده بود ولی نه به این شدت. از جوانک لاغرندام پرسید مگر در این شهر قحطی افتاده؟ جوانک گفت نه، اما یک مرد مغول است به نام قرد تقمش که تمام آذوقه شهر را انبار کرده تا هر موقع دلش خواست گرانتر بفروشد. او مرد کافر و ظالمی است که با هر کس از نژاد مغول نباشد دشمن است. عبدالرزاق پرسید خانهش کجاست؟ جوانک گفت در محله مغول‌ها یک عمارت سنگی بزرگ است. عبدالرزاق به فکر فرو رفت و با خود گفت هرچه باد آباد، هرچند من مهمان سلطانم، اما تا داد این مردم بیچاره را از این ظالم نگیرم، نام خود در زمره جوانمردان و عیاران نیارم. خدا چنین خواست. آنگاه رو به جوانک کرد و گفت من در این شهر غریبم، اگر تو مرا تا خانه این مرد ظالم راهنمایی کنی، داد این مردم از او می ستانم و تو را هم پاداش خوبی می دهم. جوانک گفت ای دلاور، من بدون پاداش هم این کار را خواهم کرد. نزدیک نیمه شب پاسی از اعلان طبل قرق که شهر به خواب رفت، عیار خراسانی برخاست و در خرجین‌ها گشود و زره به تن کرد و شمشیر به کمر بست و دو خنجر به چپ و راست آن حمایل کرد و روی آن لباس عیاری پوشید و کمند برگرفت و خرجین‌ها را به دست جوانک داد و با هم از در کاروانسرا بیرون آمدند. پسرک از پیش و او از دنبال به طرف شهر حرکت کردند. باد همچنان به شدت می‌وزید و آسمان را ابرهای سیاه پوشانده بود. تاریکی از هر طرف آنها را از نظر شبگردان در امان می‌داشت. بالاخره پس از پیمودن راه زیاد جلوی عمارت قرتقمش رسیدند و عبدالرزاق به جوانک گفت تو در گوشه بیست تا من برگردم. یک دور اطراف عمارت گشت و همه جا را از نظر گذراند. هیچ جایی که به کمند آید ندید. چاره‌ای جز آن نیافت که از دیوار عقب باغ بالا رود. در یک چشم بر هم زدن خود را به آن طرف انداخت. آهسته در تاریکی از کنار دیوار باغ پیش رفت تا به جلوی ایوان عمارت رسید. از پله‌ها بالا رفت. صدایی از اتاقی بلند شد. کیست؟ منم. توی اتاقی؟ مردی از روبرویش در آمد و او فرصت نداد، دست انداخت پس گردنش را گرفت و یک فشار داد که نزدیک بود استخوانهایش بشکند. گفت قرتمش را میخواهم. مرد گفت در اتاق بالا خوابیده. عبدالرزاق گفت هر چه میگویم گوش کن و الا سر خود میدهی، او را صدا کن بیاید بیرون. آن مرد با عجز و انکسار در حالی که گردنش در چنگال عبدالرزاق بود به در اتاق قرتغمش نزدیک شد و او را صدا زد. همین که قرتغمش از در اتاق بیرون آمد، عبدالرزاق مهلت نداد و برقاسا دست انداخت گلوی او را هم گرفت و هر دو را تسلیم و عاجز به همراه خود به اتاق آن مرد که از نوکران بود برد و گفت اگر نفس بکشید سر خود می دهید. در آن حال چنان گلوی قرتغمش را فشار داد که نیمه جان به زانو در آمد و بعد از آن نوکر را رها کرد و کارد از کمر کشید و ریش و سبیل قرتغمش را تراشید و بعد گفت اکنون برخیز برویم 100 کیسه زر به من بده. عبدالرضا خرجین را برداشت و بر شانه چپ انداخت و دوباره با هر دو دست گردن هر یک از آن دو را به چنگ گرفت و آنها از جلو و خود هم به دنبالشان از ایوان عمارت پایین آمدند و وارد زیرزمینی شدند. قرتغمش چنان وحشت زده و تسلیم بود که به چیزی جز فرمان بردن نمی اندیشید. از زیرزمین وارد سردابی شدند. در گوشه یک بار کاه ریخته شده بود. به اشاره قرتغمش نوکر کاه ها را کنار زد و کف زمین که با خاک پوشانده شده بود پیدا شد. خاک ها را هم پس زد. صندوق حفر شده ای در زمین نمایان گشت. قرتغمش با کلیدی که از گردن خود آویخته بود در آن را باز کرد. نوکر به دستور عبدالرزاق تا خرجین ها جا داشت کیسه زر چید و در آنها را بست. آنگاه عیار خرجین‌ها را که بسیار سنگین شده بود بلند کرد و بر شانه انداخت و خود از سرداب و زیرزمین بیرون آمد و آن دو را در آنجا حبس کرد و دوباره از کنار دیوار باغ بازگشت تا رسید به آنجایی که از بیرون به باغ داخل شده بود. ایستاد و وسط خرجین را با کمند بست و ریسمان را به سر دیوار انداخت و خود نیز به بالا رفت و خرجین را با کمند از این سوی دیوار به آن سوی منتقل کرد و هنگامی که داد و فریاد قرتغمش و نوکرش از انتهای باغ بلند شد او با آن جوانک از همان راهی که آمده بود مراجعت کرد. وقتی به کاروان سرا رسیدند نزدیک سپید دمان بود. عبدالرزاق جوانک را گفت در این کاروانسرا چند حجره است؟ جوانک گفت ای دلاور بیش از 40 حجره. گفت از حجره اول شروع می کنیم تا به آخر، گناه آن به گردن تو اگر کسی را از حقش محروم کنی. جوانک از نزدیکترین حجره به در کاروانسرا شروع به در زدن کرد و هر کس لای در را باز می کرد عبدالرزاق 2 کیسه زر در دستش می گذاشت و می گفت برو تو در را ببند، دهانت را ببند، شطور دیدی ندیدی. بیش از 1 ساعت طول نکشید تا به آخرین حجره رسیدند و عبدالرزاق که خرجینش کاملا سبک شده بود با آه کشداری برای 44مین دفعه گفت بگیر، برو تو در را ببند، دهانت را ببند، چطور دیدی ندیدی. 5-6 کیسه زر ته خرجین باقی مانده بود که آنها را هم به جوانک بخشید و گفت اینها هم مال تو، فردا همین که در دروازه باز شد با این پولها از این شهر برو و به اینها هم بگو اگر صدایشان در بیاید پولشان و جانشان می رود. حتی هیچ کدام نباید به همسایه خود از این بابت چیزی بگوید. به آنها بگو که صبح زود از این شهر بروند و در جای دیگر با این پولها زمینی بخرند و زراعت کنند. جوانک گفت به چشم، اما خود شما هیچ بر نداشتید. عبدالرزاق گفت این همه زیان شما از قرتغمش دیدید و این حق شماست که او غصب کرده بود. ولی من هیچ حقی ندارم. یک سکه هم از آن بر من حرام است، چون نه در این شهر بودم و نه زیانی از او دیدم. روشنی صبح آسمان را کاملا شفاف و درخشان کرد. از ابرهای سیاه دیشب اثری دیده نمی شد. آخرین ستاره ها به عمق آسمان فرو می رفتند. با واقعی که دیشب پشت دروازه برای نگهبانان و دروازبان و در خانه قرتقمش به وجود آورده بود، دیگر جای ماندنش در کاروانسرا نبود. بیان که فرصت را از دست بدهد، اسب خود را خواست و سوار شد و با جوانکی که دیشب یاریش داده بود خدا نگهداری کرد و به طرف شهر به راه افتاد. همانطور که سواره وارد شهر می شد، با خود فکر کرد تا مردم شهر بیرون نیایند نمی تواند نشانی خانه برادرش امین‌الدین را پیدا کند و صلاح هم نیست با وضع چشمگیری که دارد در شهر بگردد. هیچ کس در مسیرش نبود. ناگهان در طرفی چشمش به سردر حمامی افتاد. دهانه اسب را به آن طرف کشید و جلوی حمام پیاده شد و اسب را به سر تون برد و به گوشه‌ای بست و خود وارد حمام شد. پس از شستشوی غبار راه سفر از تن خود، همانجا در گوشه‌ای خوابید. وقتی از خواب بیدار شد که کاملا روز شده بود و خستگی و بیخوابی دیشب از تنش رفته بود، در سربینه از صاحب حمام نشانی منزل امین‌الدین را پرسید. صاحب حمام که برادرش را می شناخت، در دم کسی را فرستاد تا او را به خانه امین‌الدین ببرد. عبدالرزاق به حمامی گفت که اسبش را در سرتون بسته است و کسی را می فرستد تا او را بیاورد. او بدون همراه داشتن اسب آزادتر بود و کسی او را نمی شناخت و متوجه ورود او به خانه برادرش نمی شد. چندان نگذشت که به خانه برادرش رسید. امین‌الدین که او را سالها ندیده بود در آغوش گرفت و ماجرای رنج سفر و حوادث راه را از او پرسید. او برخوردهای خود را در بیابانها و سر گردنه ها با دزدان تعریف کرد که چگونه در هر جا با آنان جنگیده و جان سالم به در برده و بالاخره ماجراهایی را که هم پشت دروازه با نگهبانان و در کاروانسرای فقرا و خانه قرتقمش به وجود آورده بود یک به یک حکایت کرد. امین‌الدین از شنیدن آن سخت متوحش شد و گفت قطعاً تا به حال این خبرها را به گوش کلانتر شهر و بلکه سلطان هم رساندند و لابد در پی تو هستند. از خانه بیرون نرو تا من چاره این کار کنم. عبدالرزاق برای تسلی خاطر برادر بزرگتر از خود تمکین نشان داد و گفت پهلوان علی ابو مسلم کجاست؟ از شهر که بیرون نرفته. امین‌الدین گفت نه، او همواره از ملازمین مخصوص سلطان است. اگر تو بخواهی با او کشتی بگیری، اول باید به چهار سوق بزرگ شهر بروی و کمانش را که از تاق آنجا آویخته بکشی تا معلوم شود که تو حریف او هستی. عبدالرزاق که نمیتوانست منتظر پیش آمد بنشیند، پنهان از برادر خود را آماده رفتن به سراغ حادثه دیگر ساخت. شب هنگام همین که طبل قرق نواخته شد و شهر در خاموشی فرو رفت، برخاست و زره به تن کرد، دو خنجر به چپ و راست و شمشیری به کمر همایل ساخت و بر روی آن لباس عیاری پوشید و آهسته از اتاق خود بیرون آمد و از حصار باغ گذشت و راه بازار را در پیش گرفت. وقتی نزدیک چهار سوق بزرگ شهر رسید، ایستاد و نگاه کرد. چهار مشعل در چهار سو می سوخت. داروغه شب روی چهارپایه بلندی نشسته و آثار پهلوانی و دلاوری از ظاهرش معلوم بود و سه نگهبان هم در کنارش ایستاده و مشغول صحبت بودند. خاموشی و سکوت بازارهای چهار طرف چهار سوق نگهبان دیگر بازار بود و هر صدایی را از هر سو به گوش آنان می‌رساند. عبدالرزاق با قدم‌های سنگین جلو آمد. هنوز وارد چهار سوق نشده بود که یکی از نگهبانان فریاد زد: های سیاهی، کیستی؟ نگهبان ها به طرفش دویدند و داروغه از چهارپایه پایین پرید و به حالت آماده باش ایستاد. عبدالرزاق دو نفر از نگهبان ها را که میخواستند دستگیرش کنند زیر بغل گرفت و به میان چهار سوق دوید و آنها را جلو پای داروغه به زمین گذاشت. نگهبان ها که از دیدن قدرت پهلوانی و قامت رشید و تنومند او سخت متوحش شده بودند، شمشیرها را از غلاف کشیدند و در سه طرف او منتظر فرمان داروغه ایستادند. داروغه چند قدم نزدیک عبدالرزاق ایستاد و گفت: من پهلوان بابا مجید داروغه شهر هستم، زود بگو نامت چیست و از کجا میایی؟ عبدالرزاق در حالی که به کمانی که از تاق آویخته شده بود نگاه میکرد گفت: نام من در هنر دلاوری من است و شما را با نام من چه کار؟ پهلوان بابا مجید گفت: تو باید همان عیاری باشی که دیشب از دیوار وارد شهر شد و نگهبانها را پشت دروازه بست و بعد به خانه قرتقبش دست برد زد. من همانم، از آنچه از خانه قرتقبش بردم خودم یک سکم بر نداشتم و همه را به مردم شهر که صاحب حقیقی آن مالها بودند برگرداندم. داروغه که خود از قرتقبش دل پری داشت گفت: جوانمردی کردی، ولی ما وظیفه داریم که تو را دستگیر کنیم، چون فرمان است و امروز همه جا در پی تو.
یکی و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و